صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1 بعد از ظهر است. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی. در بخش اعظم این ساعت مجله آزادی و برنامه سرود و سخن به نشر میرسد. اما قبل از آن توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها شماره از چهره های برجسته افغان میگویند باید در پروسه گفتگوهای صلح با طالبان شامل ساخته شوند. رهبر مذهبی ایران گفته است اداره های استخباراتی امریکا و اسرائیل در عقب ترور یک دانشمند هسته‌ای ایران بودند و یک رهبر مخالف حکومت تاجیکستان در شهر مسکو با چاقو زده شد. تفصیل خبرها. یک تعداد از چهره‌های برجسته افغان گفتند که از مذاکرات احتمالی صلح با طالبان که از حمایت آمریکا برخوردار است پشتیبانی می‌کنند، اما باید در این گفتگوها شامل ساخته شوند. اعضای یک ائتلاف که بعد از ملاقات با اعضای برجسته کنگره ایالات متحده آمریکا از شهر برلین به افغانستان برگشتند این موضوع را گفتند. محمد محقق، یک عضو این ائتلاف، به خبرنگاران گفت اگر حکومت می‌خواهد که پروسه صلح را آغاز بکند، ما هم باید در این پروسه شامل باشیم، زیرا ما هم بخش از ملت را تشکیل می‌دهیم. طالبان اخیراً به گشایش دفتر در دوحه مرکز قطر تمایل نشان دادند و به مذاکرات با ایالات متحده آمریکا ابراز علاقه‌مندی کردند، اما هنوز روشن نیست که کدام احزاب و گروه‌های دیگر در این گفتگوها دخیل ساخته خواهند شد. گزارش‌ها می‌رسانند که حداقل دو سرباز آمریکایی که در یک ویدیوی نشر شده در حال اهانت به اجساد افراد در افغانستان دیده می‌شوند، شناسایی شدند. به اساس گزارش‌ها واحد نظامی آنان که در اصل در یک پایگاه نظامی عمده در کارولینای شمالی مستقر است، در سال 2011 به افغانستان فرستاده شده بود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا گفت دستور تحقیقات در این رابطه را صادر کرده است. در این حال وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون هم در مورد تصاویر ابراز تأسف کرد که سربازان آمریکایی را در حال اهانت و چند جسد در افغانستان نشان می‌دهد. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد میگوید قیمت تریاک افغانستان در سال 2011 به طور سرسام‌آور آن بلند رفته است. یوری فدوتوف، رئیس اجرایی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC، در بیانیه گفت پول به دست آمده از تریاک بخش عمده اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد. وی همچنان گفت این پول یکی از منابع درآمد شورشیان است و سبب ادامه فساد اداری می‌شود. به اساس این گزارش سازمان ملل متحد، درآمد دهقانان از کشت کوکنار در سال 2011 در افغانستان به حدود 1.4 میلیارد دلار میرسد که حدود 9% درآمد سرانه ناخالص این کشور را تشکیل میدهد. سازمان ملل متحد میگوید به طور مجموعی حاصلات تریاک در افغانستان 61% افزایش یافته، به این معنا که در سال 2010 3600 متریک تن تریاک در این کشور تولید شده بود و در سال 2011 حاصلات تریاک در افغانستان به 5800 متریک تن رسید. رهبر ارشد مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای گفت اداره های استخباراتی CIA و موساد در عقب ترور یک دانشمند هسته‌ای ایران در همین هفته بودند. در نامه‌ای که خامنه‌ای به خانواده این دانشمند هسته‌ای نوشته، آمده است که این ترور مانند جرایم دیگر از سوی اداره‌های استخباراتی CIA و موساد یا برنامه‌ریزی و یا هم حمایت شده است. این نامه در صفحه اینترنتی خامنه‌ای پخش شده است. اظهارات تازه خامنه‌ای بر علیه اداره‌های استخبارات آمریکا و اسرائیل تا به حال شدیدترین عکس‌العمل تهران در مورد قتل مصطفی احمدی روشن، یک دانشمند هسته‌ای ایران بود. مصطفی احمدی روز چهارشنبه در نتیجه انفجار در تهران به قتل رسید. رهبر ارشد مذهبی ایران گفته است برنامه‌های هسته‌ای ایران و یک فرد وابسته نیستند و تهران این برنامه‌ها را با جدیت و نیرومندی به پیش خواهد برد. در این حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا دخالت آمریکا در این قضیه را رد کرده است. یک رهبر جنبش مخالف تاجیکستان که یک خبرنگارم است در شهر مسکو با چاقو زده شده است. دادوژان عطاولایوف اکنون بستری است و گفته می شود که وضعیت صحیش وخیم می باشد. عطاولایوف ادیتور روزنامه چراغ روز و رهبر جنبش مخالف تاجیکستان موسوم به وطندار است. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. و رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری امروز از دبی به اسلام آباد رسید. فرحت الله بابر سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفت زرداری پس از اشتراک در مراسم عروسی امروز به پاکستان برگشت و اکنون در اسلام آباد است. این سفر یک روزه وی پس از به وجود آمدن تنش‌ها میان حکومت ملکی پاکستان و اردوی این کشور انجام می شود. پس از آنکه صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی در مصاحبه از فرماندهان نظامی کشورش انتقاد کرد، اردوی پاکستان هشدار داد و گفت این موضوع می تواند پیامدهای جدی را در قبال داشته باشد. همچنان گیلانی معین وزارت دفاع این کشور را به علت آنچه برخورد ناشایسته خواند برکنار کرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. و حالا پیش از شنیدن برنامه سرود و سخن، این برنامه هفتگی را داریم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
درخت های سلام و علیک می شکفند، خموش آهسته درخت های سلام و علیک می شکفند، صدای ورد نیایشگران فروردین به گوش می آید و جشن سبزقبایان باغ روحانی است. بادهای یلا بر فراز صبرستان در یک وزیدنند، جاریست اسب شگفت مشرق آزادی سر برگشیده است، ویالهای منفعلش تلاست، خموش آهسته درختهای سلام و علیک می شگفند. شعر درخت های سلام و علیک از مجموعه شهر بی قهرمان زنده یاد قهار آسی بود. با سلام و صمیمیت ملی احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعات جالب معلوماتی و فرهنگی و گزارش های در این بخش. مجموعه هفت شهر عشق را هم در این برنامه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. مقامه های وزارت امور خارجه افغانستان بر گسترش روابط فرهنگی میان این وزارت و سایر نهادهای حکومتی تأکید می کنند. به همین منظور سیمینار در مقر وزارت خارجه افغانستان در کابل برگزار شد. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه یکی از اشتراک کنندگان این سیمینار تقویت روابط فرهنگی میان ادارات مختلف حکومتی را ضروری خواند.
با توجه به اهمیت فرهنگ در عصر حاضر، نقش ادارات دولت جمهوری اسلامی افغانستان را ارزشمند شمرده تاکید می نماییم. ایجاد هماهنگی میان ادارات زیردست در امور فرهنگی ضامن سعادت و خوشبختی کشور ما خواهد شد.
در این سمینار نمایندگان ادارات مختلف حکومتی شرکت داشتند و از آمادگیشان جهت گسترش روابط فرهنگی میان ادارات حکومتی خبر دادند. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با تشکیل یک کمیته تصمیم گرفته تا از حقوق خبرنگاران در کشور دفاع کند. روح الله قاری‌زاده رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع در مراسم آغاز فعالیت این کمیته گفت از این پس خدمات حقوقی را برای خبرنگاران در سراسر کشور به طور رایگان عرضه خواهند کرد. کمیته رسانه‌ای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در حال به کار آغاز می‌کند که در حال حاضر نهادهای مختلف به هدف دفاع از حقوق خبرنگاران در افغانستان وجود دارند، اما شماری از خبرنگاران از فعالیت‌های این نهادها راضی نیستند. و یک زندانی محبس ولایت قندوز در داخل این محبس یک کتابخانه ایجاد کرده است. محمد صدیق عمری عامر محبس قندوز میگوید محمد حیدر این کتابخانه را به مصرف شخصیش ساخته و در آن صدها جلد کتاب را گذاشته است. گفته شده است آقای حیدر به کتابخانه علاقه دارد و به همین دلیل به ایجاد کتابخانه در محبس اقدام کرده است.
خبرهای فرنگی افغانستان را شنیدید و خبر هم در رابطه با گشایش کمیته به نام وکیلان مدافع رسانه ها در افغانستان. مسئولان این کمیته می گویند آنان از حقوق خبرنگاران دفاع خواهند کرد. این کمیته در چوکات انجمن مستقل وکیلان مدافع تشکیل شده است. در گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی تهیه کرده است، روح الله قاری‌زاده رئیس انجمن مستقل وکیلان مدافع میگوید
بعد از این لحظه در تمام افغانستان اگر یک جورنالیست یا کارکن رسانه‌ای مورد حمله قرار میگیرد، توهین میشد و یا یکی متهم به یک جرم میشد، انجمن مستقل وکلای مدافع از طریق همین کمیته رسانه بر اونها وکیل مدافع تعیین میکنه و این وکیل مدافع بدون حق عزمه از حقوقشان دفاع میکنه.
به گفته قاری‌زاده در این اواخر دتن از اعضای کمیته دفاع از حقوق رسانه ها از سوی یک پنتون آمریکایی و با همکاری مؤسسات نیو و اینتر نیوز به مدت 3 ماه آموزش های مسلکی را فرا گرفتند. کمیته جدید دفاع از حقوق خبرنگاران در حال آغاز به فعالیت کرده که شماره از سازمان های دیگر نیز به هدف دفاع از حقوق خبرنگاران فعالیت دارند. با آنکه این سازمان ها انواره به خاطر دفاع از حقوق خبرنگاران صدا بلند کردند، اما گفته می شود این اقدامات برای شماره از کارمندان رسانه ای هنوز هم قناعت بخش نیست. به صدای دو تن از خبرنگاران افغان گوش می دهیم.
تا جایی که در گذشته چنین کمیته های ایجاد شده بود و از آنچه که ژورنالیست ها توقع داشت از حقوقشان دفاع نگرد، اما اونطوری که دیده میشه از تشکیلاتش احتمال میره که به اندازه فیصدی کمی از حقوق ژورنالیست دفاع بکنم.
ما با ایجاد چنین یک نهاد با ایجادش خوشبین هستیم، اما نگرانی ما عزیز که مبادا این هم مثل دیگه نهادهای حکومتی یا نهادهای مستقل و یا نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران در آینده چیزی کار کرده نتانه، فقط تنها در شعار باقی مانده و بس.
بیشتر انتقادهایی که بالای حکومت وجود دارد این است که در چند سال گذشته شماره از خبرنگاران کشته شدند، اما عاملین آنان مورد پیگرد قرار نگرفتند. در بخش از این نشست دین محمد مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از محاکم خواست تا در قسمت رسیدگی به قضایای مربوط به خبرنگاران جدی عمل کنند، اما وی پذیرفت که مشکلات در این بخش وجود دارد.
در بعضی از موارد عاملین قتل روشن شده، در بعضی موارد مانده، البته اونا هم مشکلات خود را داره. شما میدانین که امروز افغانستان یکی از مشکلاتش است که چند مرجع تصمیم گیرنده در افغانستان وجود داره که در بعضی موارد هیچ دسترسی به اونا وجود نداره. مثلا مخالفین مسلح، قوت‌های بین المللی موجود در افغانستان، حکومت افغانستان، انسان‌های زورمند غیر مسئول در افغانستان.
نه یا موسی حمایت کننده از رسانه ها در یک سال گذشته 80 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است که بر اساس گزارش این مؤسسه در این حادثات 3 تن خبرنگار کشته، 6 زخمی و 33 تن دیگر مورد لتوکوب قرار گرفتند.
از ایجاد انجمن به نام کمیته وکیلان مدافع رسانه‌ها در افغانستان گزارشی بود که شنیدید و مسئولان این کمیته میگویند که آنان از حقوق خبرنگاران دفاع خواهند کرد. این در حال است که خبرنگاران در فاریاب شکایت دارند که عدم ارائه معلومات دقیق از سوی مقامات و حاضر نشدنشان برای مصاحبه با رسانه‌ها مشکلات است که کارشان را به موانع مواجه می‌سازد. گزارش رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در میمنه با صدای محمد شفیع بیگ‌اوغلی خبرنگار رادیو بی بی سی در فاریاب آغاز می شود.
چالش ها مواردش زیاد است ولی چند موردش هم مختصر میگم. یک چالشی است که وقتی که به مقامات مراجعه شوه یا تلفن شوه اونا کمتر علاقمند هستن که به پرسش خبرنگار را جواب بتن یا میگن که ما در جلسه هستیم بعدن جواب میتیم. تا وقت هم موضوعات خبری وقتش سپری میشه کونه میشه به همین شکل یا مثلا بین خبرنگارا یک رابطه ای نیست که اینا بتونه بین هم بشینن از یک موضوع یکشون خبر میشن یک موضوع دیگه یک دیگه شون خبر میشن اینا بین هم تبادل افکار کنن و معلومات به یک دیگه بتن. همی مشکلاتی است که بسیار بین خبرنگارا زیاد است. در قانون آمده و حق دسترسی را هر خبرنگار داره و میتونه اندیشه هایش افکارش و چیزی که در جامعه رخ میده و را انعکاس بده بازگو کنه، اما بیشتر روحیه انتقاد پذیر وجود نداره.
حیات الله اشکانی کارمند رادیو محلی گربت چالش ها و مشکلات خبرنگاران را از زاویه دیگر بررسی نموده این گونه اظهار نظر می نماید.
چالش های زیادی در فراراه یعنی ژورنالیست ها یا گزارشگرا هسته. اگر ما چشم دید خود برای شما قصه بکنم، مثلا ما میریم در یک جای تهیه کردن گزارش، ما تقریبا یک ساعتی را پشت دروازه کسایی که در پشت کرسی ها نشستن ما را به انتظار میگذارن. یک روز رفتم در یک از مرجع های با صلاحیت در پشت دروازه از اونها میخواستم که گزارش ازو بگیرم که امروز در فاریاب همین واقعه رخ داده چه قسم است، و بعدا خیلی انتظار شدم و بالاخره اونها جلسه داشتن یا کدام کار داشتن یا پاسخگو برازی نشدن. بیاین از گوینده صحبت بکنیم، کسی که در پشت برنامه نشسته گویندگی میکنه، امروز با الفاظ خیلی زشت هم شنونده او را استفاده میکنه و بعد تمسخر میگیره. در فاریاب واقعا گوینده را به اصطلاح عامیانه به یک نخود برشان ارزش قائل نمیتن که گویندگی یعنی چی یا ارزش گویندگی چی هست.
و اما مقامات مسئول در فاریاب میگویند که هیچ گونه مشکلی در قسمت اخذ معلومات در فاریاب موجود نمی باشد و خبرنگاران میتوانند معلومات دقیق را از ارگانهای دولتی به دست بیاورند. سید مسعود یعقوبی سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب میگوید عدم هماهنگی میان ژورنالیستان و مقامات مسئول سبب شده است تا در جمع آوری معلومات تاخیر به وجود آید.
مشکلات فراوانی وجود دارد. ما در اینجا یک دو تایش بیان می‌دارم که یکی عدم هماهنگی رسانه‌ها با ارگان‌های دولتی، ارگان‌های دولتی با رسانه‌ها، و دوم عدم مسلکی بودن بعضی از ژورنالیست‌ها در محیط یا منطقه، سوم نبود امکانات برای همو ژورنالیست‌ها. ما تنها یک طرف گفته نمی‌تونیم که یک طرف، هر دو طرف مشکلاتی را داره در این رابطه که هماهنگی با دولت با رسانه‌ها نداره، رسانه‌ها با مقامات دولتی نداره. بعضی موضوعاتی هست که مقامات دولتی اورا نمی‌تونه بیان داره، او شاید در منافع ملی و یا سیاست خارجی دولت کدام صدمه وارد شود به مول خاص اینا نمیتونه بیان داره.
به گفته ژورنالیستان فاریاب با وجود آنکه قانون رسانه‌های همگانی از سوی دولت نافذ گردیده و در آن همه موضوعات حقوقی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های خبرنگاران در این قانون درج شده، اما هنوز در تطبیق آن کمتر توجه صورت گرفته است و خبرنگاران در بسیاری از موارد با مشکلات فراوان مواجه میباشند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه سالانه بین المللی وسایل الکترونیک در جهان از مدت 4 سال به این سو برگزار می شود. امسال این نمایشگاه از تاریخ 10 تا 13 ماه جنوری در شهر لاس ویگاس آمریکا برگزار شد. در رابطه به این که چی دستاوردهای در عرصه الکترونیک به تازگی ایجاد شده و در لاس ویگاس به نمایش گذاشته شد، در گزارشی از آرش همایون می شنوید.
در این نمایشگاه بین‌المللی وسایل الکترونیک که توسط انجمن بین‌المللی وسایل مصرفی الکترونیک تدوین یافته است، هزاران شرکت مشهور جهان اشتراک کردند. در این نمایشگاه محصولات تازه و دستاوردهای جدید حدود بیش از 2000 کمپانی بزرگ جهان در عرصه‌های دیزاین، انکشاف، تولید، توزیع و سایر عرصه‌های الکترونیک از کشورها و صنایع مختلف به نمایش گذاشته شده و از آنها نمایندگی می‌شود. در این نمایشگاه شرکت الکترونیک LG با معرفی تلویزیون 55 اینچ OLED نسل جدیدی از تلویزیون‌های دارای ریموت کنترل هوشیار را معرفی کرد. این تلویزیون ها که فقط دارای ضخامت 4 میلیمتر بوده با صدا و حرکت کنترل شده، قابلیت نمایش تصاویر 3D را نیز دارند و با استفاده از دایودهای ارگانیک تصاویر را نمایش می دهند. شرکت الکترونیک LG همچنان یخچال های را به نمایش گذاشته است که با سکن بل خریداری مواد غذایی از مصرف و میعاد ختم مواد غذایی داخل یخچال نظارت کرده در مورد آن گزارش می دهند. کمپانی توشیبا تچپدهای نازکتر، کم وزنتر و قدرتمندتر نسبت به نسل سوم آیپدهای مکنتاش را به نمایش گذاشته است. تغییر بزرگ در تکنولوژی لپتاپ به نظر می رسد که به تشویق و سرمایه گذاری شرکت انتل صورت گرفته است. به زودی لپتاپ‌های جدید به مراتب قوی‌تر، سبکتر و نازکتر به نام اولتراباک به بازار عرضه خواهند شد. شرکت لنوا با نمایش تلفن هوشیار و اولتراباک جدید و شرکت الکترونیک شارپ با نمایش تلویزیون‌های 80 اینچ بعد تازه از تکنولوژی الکترونیک را به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه بین‌المللی وسایل الکترونیک در لاس وگاس در کنار صدها تغییر و انکشاف تازه در عرصه الکترونیک، نه تنها تیارات هلیکوپتر بی پیلوت مجهز با کمره‌های دقیق و وسایل مغلق الکترونیک را می‌توان دید که با تچ‌پاد و تچ‌فون کنترل می‌شوند، بلکه کمپیوترهای قوی را نیز می شود دید که قادرند حدود 40 گیلاس نوشابه را در داخلشان سرد نگه دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های محترم، السلام علیکم. با این آرزومندی برنامه را آغاز می کنیم که فرصتی برای شنیدن برنامه داشته باشید. انسان با حس کنجکاوی و درایتی که دارد، هیچگاهی به یک شغل و حتی به چند کسب و تخصص بسنده ندارد. در برنامه امروز با شاعری یا از نظر تخصصی بنگریم، با یک انجینیر معدن و ماستر مطالعات استراتژیک هم صحبت هستیم. از برای این چند خصوصیت به قول خودش در حال حاضر با شعر خود خواب رئیس جمهور خود را تعبیر کرده و خواستهایی از وی دارد. مراد ما جوان خوشمشرب و با یک نگاه متبسم سید نادر پژوهش است که از سن 3 سالگی حدود 18 سال در ایران مهاجر بوده و پس از عودت به کشور پوهنتون پلی‌تکنیک را تمام کرده و تا این که در شهر پونه هندوستان در مطالعات استراتژیک ماستری خود را اخذ نموده. اما دریغ که در این روزها در لیست سیلی از بیکاران میتوان نام وی را نوشت، با این تفاوت که پرداختن به شعر و نوشتن مقالات در مورد معادن وی را از بیکار بیکاران متمایز میسازد. انتشارات تاب کتاب تازه‌ای از پژوهش را با عنوان یک قرن خواب رئیس جمهور به چاپ رسانده که بحث امروزی ما در ماورای این مجموعه شعری خواهد بود. با نیم نگاهی میتوان دریافت که نادر پژوهش به گفته خودش خیلی دلسرد و مایوس از روزهایی که تازه از هند آمده به نظر می رسد. به این معنی که 5 ماه قبل با جهانی از آرزوی خدمت به کشور و وطن برگشته، اما تمدید روز تا روز ایام بیکاری و عدم توجه دولت به تخصص کاری افراد جامعه پژوهش را واداشته است که با درد دل تا حدودی که خواب رئیس جمهور را با خواستها و توقعات خود در قالب شعر بریزد. بیایید مستقیماً با خود پژوهش درباره کتاب وی که در یک نگاه به عنوان آن خواننده اشعار آن را کلاً سیاسی و اجتماعی می‌پندارد صحبت را آغاز کنیم. چه انگیزه بود که نادر پژوهش به شعر روی آورد؟
من فکر میکنم انگیزه اصلی نمی زندگی در خود کابل بود. مجموعه خاطرات خودی من به نام شب‌های کابل است. یک وبلاگ هم دارم به نام شب‌های کابل. در روزهای کابل ما بغیر از خرابی‌های باقی مانده از دوران جنگ چیز دیگه مشاهده نمی‌کردیم. شهر پر بود از زباله و خرابی‌ها و مردم هم چهره‌های بسیار فرسوده، خسته و مانده بود. بیشتر شبا یگان چیز می‌نوشتم که اینمی آیس آیس نوشتن سن خاطره و داستان‌های کوتاه که من یک دوره کوتاهی داستان نویسیم در پشت سر گذاشته بودم. امون به من انگیزه داد که آیس آیس بودنم در شعر سپید، شعر نو. خیلی مقید به وزن نیستم، وزن درونی هست ولیکن وزنی کلاسیک یا وزنی بیرونی نداریم دیگه.
خب از این دو بخش ادبیات که نه از همدیگر دور هستن و نه اونقدر قرین، بخش داستان و بخش شعر، چگونه شد که از بخش داستان به شعر روی آوردید؟
داستان کوتاه رو فکر کنم فرصت یا نکردم یا خیلی نتونستم روی سوژه کار کنم. سوژه همیشه در ذهنم بود، شیوه کارم یاد داشتم ولیکن نتونستم واقعا در زمینه کار کنم. ولی شعر موضوع روزمرگیم بود، موضوع امنیت بود، موضوع مثلا سیاست بود، موضوع اقتصاد بود، موضوع مردم بود، مسائل شخصی خودم بود. اینا همه انگیزه میشد که مثلا همون شب بیایم یادداشت کنم که اونا با احساس تبدیل به شعر میشه چه سدیه. ولی که موضوع داستان نفهمه که من مقدار نیاز بهی داشت که من مطالعه گستره تر بکنم، روی سوژه ها باید دقیق‌تر کار بکنم. ولی به همین خاطر من فکر کنم وقت نکردم روی موضوع کار بکنم.
میرسیم به اصل مطلب. کتاب تازه‌ای دارین به نام یک قرن خواب رئیس جمهور، حتما مجموعه شعرهای شما هست. قبل از این هم کدام مجموعه داشتین یا اینمی اولین مجموعه است؟ اگر قبل از این نداشتین در بالای ازی صحبت بکنیم.
اینمی اولین مجموعه ایم است که کار کردیم. قبل از او فقط شعرهای من یک پراکنده در فرخار یا جای دیگه چاپ شده بود، ولیکن اولین مجموعه است که به صورت جدی چاپ کردیم. انتشارات تاک از کمک کردم چاپ بشه.
وقتی آدم عنوان کتاب میبینه یک بک فکر دیگه میفته. چرا شما عین این عنوان انتخاب کردین؟ یک قرن خواب رئیس جمهور.
این نام یکی از شعرهای مثلا یک قرن خواب رئیس جمهور کلتی هیچ کدوم شعرهای من نام نداره، بلکن یک از شعرها انمی مصرع تکرار است. داده نام شعرم مالی وقتی است که من در وزارت معدن کار میکنم و وزارت معدن دقیقا یک از کلکینایی که من اونجا کار میکردم، اون کلکین اتاق وقتی باز میکنین شما هر ریاست جمهوری را از زمین میبینین و به هر حال عمو فضای خمود و فضای کارمندی که خودتان خبر هستم در ادارات دولتی افغانستان وجود داره، اونم خب در اون فضا من خودم بودم و وقتی این فضا رو میخواستم ارتباط بدم با هر ریاست جمهوری، انمی نبودی کار و نبود انگیزه برای کار، نبود معاش خوب یا به هر ترتیب، همه اینا دقیقاً این شعر در اداره دولتی دمج نشتم. این علاقمندی من در دنیای سیاست بود، مخصوصا در مسائل افغانستان. خودم احساس کردم که بعد مجموعه شعر من بیشتر چیز باشه، هم نام با دغدغه‌های روزمرگی خودم باشه. من خاطر نام کتابم گذاشتم یک قرن خواب رئیس جمهور.
وقتی همین عنوان انتخاب کردین از رئیس جمهور و ما ذهن خود برداشت خود یک خواستی هم داشتین؟
دقیقاً خواستم عمو بود که چرا یک مدیر قوی نیست؟ چرا من بعد در این شعبه خودم که اینجا نشستم مثلا بشینم شعر بنویسم؟ در که من انجینر معدن بودم، باید فعال می بودم، باید کار می داشتم و می رفتم به ساحه. من مقصر اونا رو می دانستم، به اون کسی که برها رئیس جمهور و همه کاره از رأس آقای کرده شروع می شه مثلا تا پایین. یعنی احساس می کنم که نمی ضعف مدیریت که در این شعبه ما وجود داره، در این وزارت ما وجود داره و در این افغانستان وجود داره ناشی از ضعف مدیریتی آقای کرزایی میشه. اگر نمی افغانستان یک مدیر قوی تر می داشت، شاید اوضاع ما بهتر بود. به نمی خاطر من همیشه آرزویم در افغانستانی که به هر حال در رتبه بندی جهان یک از فقیرترین کشورهای جهان است، که در کشوری داشته باشیم که لااقل ما در اونجا مثلا احساس آرامش بکنیم. شاید خیلی از افغان ما اینمی ذهنیت داشته باشن. به نمی خاطر دینمی انگیزه شاید ناخودآگاه ذهنم بوده.
در بخش شعر چه کارهای ناپخته ای دارین که میخواین او رو پخته بسازین؟
در بخش شعر من خودم از مجموعه که داریم راضی نیستم، بخاطر که خودم احساس میکنم که میتونستم شعرهای بهتر با تکنیک، زبان و آرایه‌های ادبی بهتر به هر حال کار کنم، ولیکن احساس میکنم که بعد مجموعه بعدی مجموعه قوی‌تر و بهتر بود.
شعر یک قرن خام رئیس جمهور را خود آقای پژوهش میخواند.
کاج بلند پریشان میپوشاند تمام یک قرن خواب رئیس جمهور، تن خسته یک میز، پرونده، اوراق و چند پیاله و پنجره نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. تصویر تو صد حرف دارد از این قرن و تو هنوز خوابی کوچولوی ناز پر حرف. یک پیاله تصویر درخت، یک پیاله تصویر گنگ و مبهم از تخت. تو خوابی و هزاران چشم بیدار و راهی که روز پرست از غبار به طوفان میماند تصویر پیاله. دیروز جنبش برق، سنگ و چراغ تعبیر یک قرن خواب رئیس جمهور و امروز سرکهایش مردی خسته با صورت آبلگون، کوچه ها با کفش های کهنه و بندی در گریبان و دیوار نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. نزدیک به پنجرت قفس می فروشند و دستگلی به رنگ های سبز، سرخ و سیاه و خدا نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. می فروشند رنگ های ترا و کودکان دست فروش می خرند تار پود ترا. می فروشند اوراق یک قرن خواب ترا. می خرند نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. باور درخت و پنجره با کاجی بلند پریشانی توست و شعر نشان یک قرن خواب رئیس جمهور.
کتاب یک قرن خواب رئیس جمهور را شاعر و نویسنده عبدشکور نظری ویراستاری و ادیت نموده است. از دیدگاه آقای نظری این مجموعه کدام شاخصه از لحاظ محتوا با اثرهای سایر شاعران جوان ندارد و با زبان ساده و سیال خود فارغ از تکلف است. با ایشان نیز رو در رو صحبت می کنیم. شاعر و نویسنده عبدشکور نظری کتابی از سید نادر پژوهش با عنوان یک قرن خواب رئیس جمهور و همطوری که معلوم میشه مجموعه شعرهای ایشان است. شما ای را ویراستاری کردین و در ضمن به صفت یک شاعر وقتی ای را مطالعه کردین، از دیدگاه شما نادر پژوهش تا چه حدودی توانسته که موفق شود که یک مجموعه ای را به چاپ برسانه؟
سپاسگزار هستم. این مجموعه از به لحاظ زبان ساده و روانی داره، کاستی های هم داره. به لحاظ زبانی گاه پریشانی های، گاه افتخیز ها که نیازمند اینه که شاعر تجربیات بیشتری داشته باشه و در طول فرایند تجربی بلند به تکامل بیانی و زبانی بیشتری دست پیدا کنه. تخیل شاعر خیلی خوب هست، عناصر خیال تا حدود زیادی در کارهای او به چشم میخوره، اما چیزی که باز هم وجود داره اینه که از شاخصه هایی که بتانه ویژگی های سبکی به کار او بته و کار او را هویتمند کنه دور هست هنوز. به نظر من شاعر از عناصر خیال و صورت روشمند و دقیق آنچنان که بتانیم از دل او و ویژگی های سبکی دست پیدا کنیم و چون این جایگاهی هنوز نرسیده و خب انتظارم نمیره چون مجموعه اولیشان هست و هنوز راه طولانی برای تجربه و آموختن داره.
به یک نگاه آدم وقتی عنوان کتاب میبینه که یک قرن خواب رئیس جمهور به فکری مفته که در اشعاری که در این مجموعه تجمع کرده بعضی ذهنیت های سیاسی و اجتماعی هم باید داشته باشد. از نظر شما وقتی ای را مرور کردین کدام جنبه سیاسی یا اجتماعی هم دهی یافتین که در تخیل از این که خواب رئیس جمهور تعبیر کرده باشه کدام ارجی گذاشته باشه؟
خب در مورد عنوان ها معمولا آرا و نظرهای مختلف وجود داره، این که به عنوان ها حتما متناسب با محتویات آثار باشد یا نباشد. یه عنوان در واقع نمیتونه آینه دار محتویات یا مفاهیم حد اکثری کتاب باشد. این کتاب به لحاظ اندیشگی، به لحاظ جهان معنایی دارای ویژگی های خاص هست، میتونه نمایندگی کنه از تجربیات خاص شاعر و من فکر میکنم یکی از نکات مثبت این اثر همین مستند بودن این و معطوف بودن این آثار به تجربیات شخصی خود شاعر هست. به این ترتیب این اثر من در مجموع نمیتونم یک اثر ایدولوژیک یا انتقادی یا با برد خاص معرفی کنم. به نظر من یه اثر با او عنوانی که برش گذاشته شده تطابق کامل نداره.
یعنی شما فکر نمی کنین یک ایدیایی، یک ذهنیتی داشته، یک ناتوانی به خود حس کرده که نتانه او را ارائه بکنه؟
شاید شاعر دوست داشته که با توجه به فضای موجود عنوانی را انتخاب کنه که بیشتر به چشم بیاید و توجهات را جلب کنه، ولی در مورد اینکه این عنوان براستی برازنده متناسب با چنین اثری به لحاظ محتوایی و معنایی هست یا نه، داوری با خوانندگان هست. برای
شنونده های عزیز، برنامه هفت شعر عشق همین ها را داشت. تا هفته بعدی، خدا مددگار.
سرود و سخن.
سرود و سخن.
سلام دوستای عزیز و جمعتان خوش.
امید داریم که تا این دم روز خوش باشین و شنونده برنامه سرود و سخن باشین.
مکن در زندگی بیهودگویی.
آها.
مکن در زندگی بیهودگویی، مرنجان خلق را با تندخویی.
آها، بسیار مقبول.
که حق دارد ترفر از کسی که دهد فحش و کند بی آبرویی.
بسیار مقبول. این دو بیتی از کی بود فریبا جان؟
آها، ایره خواندیم از کتابچه دوست ما احمد یارجان یوسفزی از ولایت لوگر. سلامشون علیک میگیم. جور باشین. تشکر دوست عزیز برنامه. آهنگ فرمایشیشان با وازم جان صبوری است.
خب، نامه داریم از محمد ضیا اخلاقی پارسایی از ولایت پروان، ولسوالی سرخ پارسا، دره سرسبز پارسا. اینا سلامای خود را تقدیم کردن به فریبا جان حمیدی، میرویز جان همینی و جاوید فیضی و سایر کارمندان رادیو آزادی. کدام آهنگ فرمایشی هم ندارن و دو بیتی نوشتن که فکر میکنم مشکل املایی داره.
خب
و نمیخوانی میشه.
بسیار خوب، پس میریم و آهنگ امیر جان صبوری را میشنویم و بر دوستا میگیم که با ما باشند.
بله.
سحر شد غزل شد قصه شد ذوقی هنر شد غزل شد قصه شد ذوقی هنر شد مگر افسوس ای دنیا کی آخر اسیری جلوه زر شد نظر شد اسیری جلوه زر شد نظر شد خیلی بی وفا بود ولی سکه تلا بود ولی مطلب آشنا عاشق نما شد گهی عاشق گهی عاشق نما شد گهی درمان و گدردی دوباره گهی آتش گهی آبی بقا شد گهی آتش گهی آبی بقا شد خیلی بی وفا بود ولی سکه تلا بود ولی مطلب و شنا بود ولی ساده ای خدا
برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی مشنوین و عزیزای برنامه روز جمعه را بر همتان پر از خوشی ها می خواهیم.
بله، شما می توانید رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM و 12.96 موج متوسط بشنوین. بازم با خوانش نامه ها شروع می کنیم.
بله، میگه پدر خوب است که مادر نازنین است.
پدر خوب است که مادر نازنین است.
برادر میوه روی زمین است.
بسیار مقبول.
خب این دوست ما سید عالم مودودی در نامه خود نوشتن. این دوست ما محصل سال دوم پوهنزه ادبیات پوهندون هرات هستند، از دهکده مسافران ولسوالی اوبه. سلامایشون علیک میگیم و سلامای خود گفتن برای سید گل سمیم، سید ولی شاه همتا، سید نور حق دوست و دیگه دوستایشان. ببینیم دیگه کجا نشته کده دیگه نامایشانه. آها، سید جلال مودودی.
آها،
و یک فکایی هم نوشتن اما فکاییشان بسیار تکرار است، خفه نشین، نمیخونیم.
بله، بسیار خوب. به می ترتیب از طرف داد محمد هاشمی پارسایی از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا هم نامی آمده، البته یک کتابچه است که یک نامیشه میخونیم. سلام تقدیم کردن خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و چند پند بزرگان نوشتن. نوشتن ای طالب علم، هر چیز نشانه ای دارد که گواه آن است. علامت دین سه چیز است: ایمان و اعتقاد به خدا و ملائکه و انبیا. علم سه نشانه دارد: شناسایی خدا و شناسایی چیزهایی که خدا میخواهد و چیزهایی که نمیخواهد. و از سومشام نوشته که عمل سه نشانه دارد: نماز، روزه و زکات. از داد محمد هاشمی پارسایی تشکر میکنیم و منتظر نامه ها و کتابچه های مقبول پر از نامه های بعدیشان هستیم.
بله، و میریم و با هم یک جا یک نعتی بسیار قشنگ میشنویم.
بله، و دوستان میگیم که با رادیو آزادی باشین.
تنها امید جلوه مستانه تو هم، مشتاق تو، خراب تو، دیوانه تو هم.
آها.
از سر خیال شوق تو بیرون نمی رود، من با دنوش گوشه میخانه تو هم.
بسیار عالی.
دوست و همکار همیشگی برنامه ما، باز محمد ذوالفقاری از دره پارسا قوم خواجه. تشکر از کتابچه مقبولتان دوست عزیز و آهنگ تقدیم کردن برای دوستایشان شاجان، نجیب الله، فضل رحیم، عبدالفاروق و عبدالنبی. تشکر باز محمد ذوالفقاری، بازم انتظار نامه هایتان هستیم.
البته کتابچه های پر از نامه های قشنگتان.
بله. خب دوست عزیزی، آخرین نامه برنامه امروزی ما بود که براتان خواندیم. بله. و فردا انتظار تلفن هایتان هستیم. شما میتونین که فردا با ما تلفن کنین به شماره 0799 48 98 92.
و از کدام ساعت؟
از ساعت 11 تا ساعت 12.
بله، همچنان میتونین برای ما نامه روان کنین. آدرس های پستی ما هست: صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان.
برنامه سرود و سخن.
بله. و آدرس های پستی ما در ولایات است: مزار شریف 19، هرات 40، خوست و کندوز 1، جلال آباد 4 و کندهار 22.
دوست عزیز، آهنگ بشنوین و تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما حاضر میشیم، همه تانه به خداوند بزرگ و بی نیاز بسپاریم.
روز شبتان خوش.
سفر کردم سرمی دم هم گره دا ساگه گم مده دنی نیزا نیزا دنی دنی نیزا دنی دنی مده دا مده دا گم هم گم هم گره دا گم دنی دا چنان بدا Love it.